یافته است
و این بخش از باورهای وی در آثارش بازتاب گسترده دارد. یکی از دلایل عمده جهانی شدن و گرایش مردم جهان به آثار و افکار مولانا ناشی از همین دیدگاه وی است. اومانیسم مولانا بر محور تساهل و تسامح استوار است و از اینجاست که نسبت به همه انسان ها از در همگرایی و همصدایی وارد می شود و تعصب و تبعیض و اختلاف را مردود می شمارد و به همه ادیان و مذاهب و باورها احترام دارد و کفر و دینی در راه رسیدن انسان ها به تعالی و تکامل نمی بیند. از این رو در سراسر زندگی مولانا درامیزی وی را با انسان هایی که اهل هر گروه و فرقه و دین و نژاد بودند می بینیم و در آثار وی نیز استفاده از حکایات و روایات و قصه ها و اسطوره های ملل مختلف را که در جهت ابراز پیام های خود به کار برده می‌یابیم. مولانا در دستگاه جهان نگریش به این نکته که انسان از خاک ساخته شده و در همین خاک به بار و بالندگی میرسد اشاره روشن دارد. اما آنچه دیدگاه مولانا را از دیگران متفاوت می‌سازد همان بعد معنوی و رحمانی آن است که در حاله رنگین کمانی اندیشه های مولانا با بار مفهومی خاص بازتاب یافتند. می دانیم که مولانا برخلاف دیدگاه های حاکم در میان اومانست های پیشین و امروز غرب انسان را صاحب اختیار تام و مطلق و متکی به خود نمی داند، بلکه قایم به ذات خداوند می داند. از این رو انسان از نظر مولانا چون اجزای جدا شده از منبع کل است. پس تمام تلاش انسان در این دنیای خاکی و فانی این است که اهلیت و شایستگی بازگشت دوباره و جذب شدن به آن مبدأ کل را دریابد. و البته این مهم ممکن نیست مگر با تلاش و تکاپو و ریاضت و سوختن در عشق و ساختن باطن منزه و در خور شأن را یافتن به محضر معشوق واحد، طوری که مولانا در این بیت ها بیان داشته است. نسبت اصلم به خاک و آب و گل، آب و گل را داد یزدان جان و دل. اصل ما و اصل جمله سرکشان، هست از خاکی و آن را صد نشان. در ابیاتی که ارائه شد مولانا در پیوند به خلقت انسان اشاره دارد، اینکه انسان را خداوند از خاک و در بستر خاکی آفریده و در کالبد وی نور خیش را دمیده و ماهیت الهی را در سرشت وی به امانت گذاشته است. مولانا با تکیه به فلسفه خلقت انسان این نکته را مطرح میکند که وقت انسان متکی به ذات خداوند است، پس باید تلاش و تکاپویش را تا جای ادامه دهد که فطرتش به کمال و جمال برسد و به سمت الهی شدن سعی کند. مولانا در مثنوی معنوی بارها از اصالت انسان به عنوان یک کل و دارای ریشه های اصالت یگانه سخن گفته است. پس به صورت عالم اصغر توی، پس به معنی عالم اکبر توی، ظاهر آن شاخ اصل میوه است، باطنن بحر ثمر شد شاخ هست. گر نبودی میل و امید ثمر، کی نشاندی باغبان بیخ شجر. همچنان در پیوند به جایگاه انسان و عظمت وی در خلقت و نور معرفت و عشق الهی که در درون وی است میگوید: خضر به میان سینه داری، در آب حیات و سبز زاری. خضر آب حیات را نپاید، گر بوی برد که تو چه داری. در کشتی نو همچو روحی، در گلشن روح نوبهاری. به هر حال اومانیسم مولانا برخواسته از جایگاه بلند جهانبینی خودش خلق شده و نگاه و نگرش مولانا نسبت به انسان مانند بسیاری از دیدگاه های دیگری وی خاص است و برخواسته از دید و دریافت خود وی از هستی است. چنانچه مواجهه مولانا با مباحث انسان و انسانیت چه پیش از دیدار با شمس و چی پس از دیدار با آن، یک سره بر محور همگرایی و همدیگر پذیری و صمیمیت و ارتباطات قلبی و باطنی استوار است. و نیز در کنار این که همه انسانها نزد مولانا مخلوق برتر خداوند است و از جایگاه و پایگاه یکسان بهره‌ورند، ولی به انسانهای رها شده از قید و بندهای دست و پاگیر ارج می‌نهد و به انسانهای آگاه و آزاده اهمیت بیشتر قائل می‌شود و برترین مرتبه انسان را مولانا انسان کامل بودن و شایسته دریافت جواز ورود به نزد محبوب می داند.
گپ و گفتی بود پیرامون انسانگرایی. زنده را تا زنده است یادش کنید. مجله آزادی از نخستین برنامه های خود دائما تأکید بر این داشت که زنده را تا زنده است یادش کنیم. و این مسئله که بعد از مردن افراد و اشخاص را بر آسمان ببریم هیچ گونه مفادی بر حال میت و بازمانده ها نمی رساند. و اگر کار یک فرد در حین زنده بودن تقدیر و تمجید و یا نقد شود، بدون شک در افزایش تولید و بهبود کار خود نگرش تازه‌ای به میان می آورد و به گونه اعتماد به نفس او افزایش می یابد. یاد کرد از یک مرد مفید جامعه چاپلوسی و خوش آمدگویی نیست. به گونه مثال رادیو آزادی و در این میان مجله فرهنگی آزادی چه ناگزیری دارد که از یک شاعر، نویسنده و یا هنرمند یاد خیری می کند و اجباری هم در این زمینه مشاهده نمی گردد. اما یاد از کار نیک و مهنت یک فرد که امید تمجید و قدردانی دارد برعکس ثواب است. و یا اگر آن فرد علاقه بر تمجید نداشته باشد، باز هم وجیبه انسانی ایجاب می نماید که به قدر کار انسان باید رسید. خیر، مرام از این چند سطر یاد خیری از کار و فعالیت مردی با انگشتان هنرآفرین و خدمات ارزنده نه فقط به کشور خود افغانستان انجام داده، بلکه از آفریده های او کشورهای دیگر نیز تقدیر و تمجید نموده و استفاده بردن. این مرد پیکرتراش با نبوغ پروفسور استاد امان الله حیدرزاد نام آشناست که خدمات ماندگار او برجستگی خاص خود را دارد. سخن گفتن در مورد پروفسور حیدرزاد و کارهای گسترده و فراوان هنری و فرهنگی ایشان آنقدرها هم آسان نیست و من شاگرد این کار را به استادم پروفسور عبدالقیوم قویم شایسته و بایسته می پندارم که تحقیقی مرازنده در مورد استاد حیدرزاد با عنوان نگرشی بر مقام پروفسور امان الله حیدرزاد در پیکرتراشی دارند و در این اواخر مقاله مبسوطی در مورد فعالیت چندین دهه ایشان نوشتند. فشرده این مقاله را همکارم برای شما میخواند و من برای هر دو کرکتر نایاب پروفسوران استاد عبدالقیوم قویم و استاد امان الله حیدرزاد طول عمر و سلامتی آرزو میکنم.
پیکرتراش نابغه هستید استاد، گویا جهان ز عمق تخیل بساختی. بیت در آغاز این مقاله از استاد عبدالقیوم قویم است که با آن پروفسور استاد امان الله حیدرزاده پیکرتراش نابغه افغانستان را به شناسایی گرفتند. پروفسور قویم می نویسد استاد امان الله حیدرزاد پیکرتراش نابغه سالهاست که بر چگاد شهرت در مجسمه سازی استاده است و مدالیست ماهر و در ضمن نقاش و عکاس نیز است. او تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود کابل به پایان رساند و سپس آموزش‌های بیشتر را هم تکمیل کرد. استاد حیدرزاد از سال 1960 تا 1964 میلادی در اکادمی هنرهای زیبای روم ایتالیا و به ادامه آن تا سال 1965 در بخش پیکرتراشی در همانجا تحصیل کرد. زمانی که هنوز در آنجا دانشجو بود، یک اثرش در نمایشگاه به نمایش گذاشته شد و از دست رئیس جمهور ایتالیا مدال طلا اخذ کرد. او در اوان تحصیل در ایتالیا به گونه بعد از وقت یا شبانه در زرابخانه روم در بخش مدالسازی دانش فرا گرفته و در آن رشته نیز دیپلم اخذ نموده است. استاد حیدرزاد بعد از ختم تحصیل در ایتالیا به وطن برگشت. او به کارهای هنری و هیکلتراشی ادامه داد و به حیث استاد دانشکده هنرهای زیبا به تدریس پرداخت. سپس با اخذ یک بورسیه به ایالات متحده آمریکا رفت و در رشته مورد نظر از دانشگاه نیویورک سند ماستری به دست آورد و باز به وطن برگشت و در دانشکده هنرهای زیبا به حیث یک استاد ورزیده پیکرتراشی سالهاست خدمت کرد و شاگردان زیادی تربیه نمود که بعدن یک تعداد آنها به موقف استادی رسیدند. استاد حیدرزاد در مکتب صنایع وقت، مطبع سکوک و دانشگاه کابل خدمات ارزنده را در بخش هنرهای تجسمی و خصوصا مجسمه تراشی انجام داده است و بنیانگذار دپارتمنت هنرهای زیبای دانشکده ادبیات و علوم بشری دانشگاه کابل است. این دپارتمنت ابتدا در چوکات دانشکده ادبیات و علوم بشری دانشگاه کابل فعالیت می نمود و بعداً در اثر تلاش‌های زیاد و به محوریت استاد حیدرزاد و همچنان همکاری سایر استادان به حیث دانشکده جداگانه عرضه وجود کرد. استاد حیدرزاد به حیث یگانه مجسمه‌ساز در آن دانشکده فعالیت می‌کرد و او با توجه به استعداد خارق‌العاده‌ای که داشت از زمان مکتب توجه دولت مردان وقت را به خود جلب نموده بود و حتی یک کار هنری وی در زمانی که هنوز متعلم مکتب بود به منظور تشویق او توسط مرحوم سردار محمد داوود خریداری شد. همچنان محمد ظاهرشاه از رهگذر استعداد و کارهای ایجاب برانگیزش به او توجه خاص داشت و قدرش می نهاد. استاد حیدرزاد زمانی که رئیس مطبع سکوک بود در ساختن مدالها، طرح وثائق، بانک نوتها و سایر اسناد مسکوک و مضروب کار کرد. پیکرهای نیم برجسته بودای بامیان، بودای خوابیده و بند آبی بامیان که در دیوارهای سالن هتل اینترکانتیننتال کابل سالها چشم هنردوستان داخلی و خارجی را به خود معطوف می‌داشت، توسط استاد حیدرزاد دیزاین و تخیل شده بود. استاد حیدرزاد از شمار مجسمه‌سازان کلاسیک است. آثار اخیر او نشانه از بازگشت او به ریشه‌های فرهنگ شرقی است. آثار او در گالری‌های مشهور جهان از جمله 16مین نمایشگاه هنر روم در سال 1964 میلادی، گالری لیریچی کارارا در سال 1965 میلادی، موزیم بریتانیا در سال 1992، موزیم فرانکلین منت در فلادلفیا در سال 1994 میلادی و در سازمان ملل متحد به مناسبت 50مین سالگرد آن سازمان به نمایش گذاشته شد. او اولین افغان است که آثارش در موزیم ملی لندن به نمایش گذاشته شد و مورد توجه قرار گرفت. او از سال 1991 تا 1992 میلادی معاون انجمن پیکرسازان امریکا Alliance of Queens Award بود. استاد حیدرزاد در نمایشگاه‌های ملی و بین المللی جوایز متعددی به دست آورد که شامل مدال طلا و سایر جوایز می شود. از کارکردهای پروفسور حیدرزاد گرامی‌داشت‌های در داخل و خارج از کشور به عمل آمده است که مایه افتخار است. استاد حیدرزاد می‌خواست بت‌های بامیان را دوباره بازسازی نماید، اما این کار به دلایلی نتوانست به تحقق بپیوندد. استاد بزرگوار یک قسمت بزرگ آثار خود را که سرمایه معنوی کشور ماست در چندین نوبت به نمایشگاه‌های کابل اهدا نموده است. نخستین موزیم هنرهای مدرن به نام استاد حیدرزاد در کابل افتتاح شد. استاد حیدرزاد هنگام افتتاح آن گفت: 200 اثر دارم که شامل مجسمه‌سازی، نقاشی و مدالسازی است. بنابران دیده می شود که این استاد پرکار چقدر در ایجاد آثار زیبا توجه داشته است. بار استاد پوهان حیدرزاد تعدادی از آثار خود را به اکادمی علوم افغانستان نیز اهدا کرده است که حاکی از خیراندیشی این مرد پافرهنگ و هنرمند است. امان الله حیدرزاد نخستین هیکلتراش معاصر کشور با توانمندی ظهور کرد و نیکو درخشید. او در شهر کارارا واقع در شمال غرب فلورانس جایگاه میکل آنج هیکلتراش معروف دوره رنسانس که نابترین شاهکارهای هنری جهان را آفریده با فراگیری تکنیک های ارتقا یافته تراش مرمر و ساختار اجسام سه‌بعدی به شیوه های کلاسیک و مدرن آغاز کرد و با اخذ مدال های عالی هنر این دوره ارتقا یافت و فراگیری موفقانه را تکمیل نمود. استاد حیدرزاد در سالهای مهاجرت در ازلای متحده امریکا به کارهای هنریش در شهر نیویورک افزود. دهه 1980 و دهه 1990 از پرکارترین دوره های زندگی هنری این هنرمند برازنده است. موفقیت های چشمگیر او در هنر پیکرتراشی و آفریدن مدالیون های هنری باعث شد تا آثارش در نمایشگاه بین المللی حائز گرفتن مهمترین جوایز جهانی گردد. از سال 1964 تا کنون استاد حیدرزاد در بزرگترین نمایشگاه های جهانی اشتراک نموده و با گرفتن مدال های هنر از طرف بنیادهای معتبر جهان برای کشورش افتخارات بزرگی کسب کرده است. استاد قوین در این مقاله با 15 بار اشتراک استاد حیدرزاد در نمایشگاه های بین المللی و خاطرات و یاد نوشته از شمار دیگر از نویسندگان می پردازد که به سبب طویل بودن یکی از آنها را روایت می کنیم. شاعر پرآوازه افغانستان بانو بهار سعید شعری دارد تحت عنوان بی تو که از سرایش آن به پندار من شاید اضافه تر از 40 سال می گذرد. در بخش از آن شعر می خوانیم: تو نبودی که از تراش پیکرم مرد پیکرساز را رویا شدم. سالها بعد در امریکا همین شاعر عزیز شعر معروف چشمان مرا به بلخ زیبا ببرید را سرود و این شعر را محترم دکتر صادق فطرت ناشناس در قالب آهنگی خیلی زیبا در آورد و آن را خواند که مورد استقبال بسیار قرار گرفت. این شعر استاد حیدرزاد را واداشت تا پیکره بانو بهار سعید را بتراشد و در مجلس به وی اهدا کند. قابل یادآوری است چنانچه هنرمند نامدار ایتالیایی میکل آژانس که در دوره رنسانس با ساختن پیکره‌های بی‌بدیل اروپا را به اوج تحیر رسانید، ما حق داریم استاد پروفسور امان الله حیدرزاد را که آثار مهم در عرصه پیکرتراشی خلق نموده و میکل آنژ افغانستان ملقب سازیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یادی بود از کار و فعالیت پروفسور استاد امان الله حیدرزاد، یکی از هنرمندان افغانستان. هفته که گذشت هنرمند قلندر مشرب و استاد در تمثیل روی استیج و سینما عزیز الله هدف به جاودانگی پیوست. هنرمندی که یک عمر مجرد زیست و عاشق هنر خود باقی ماند. در تقدیم یادواره‌ای از این هنرمند و ممثل برازنده همکارم جاوید فیضی با ماست.
معنی که اگر امروز ما ازدواج نکردیم اولاد برادر خود کلام ساختیم. کلام ساختیم که امروز در امریکا چهار مقامای خوبی را بازی میکنن، کار میکنن، خدمت میکنن، همیشان در خدمت ما.
صدای هنرمند نامدار سینما و تئاتر عزیز الله هدف بود که صد دریغ که یک شنبه 30 دل مطابق به 19 فوریه 2023 میلادی به عمر 92 سالگی در شهر کالیفرنیای ایالات متحده امریکا از این دنیا رفت و به جاودانه ها پیوست. عزیز الله هدف در سال 1310 خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمده بود. مرحوم هدف 60 سال روی استیج تئاتر و رادیو تلویزیون و پرده سینما نقش بازی کرد و در دل هنر دوستان را یافت. هدف از سپری نمودن خدمت زیر بیرق، یعنی به عمر 24 سالگی فعالیت‌های هنریش را به اثر دعوت استاد وزیر محمد نکهت در پهلوی هنرمندان سابقه دار کشور مانند استاد یوسف کهزاد، عبدالرشید جلیا، سید مقدس نگاه، قادر فرخ، استاد محمد نسیم اسیر و از طبقه خانم‌ها خانم نورتن نورانی، خانم زلیخا نورانی و خانم حبیبه جان عسکر در تئاتر آغاز نمود و نقش‌های ماندگار در عرصه نمایشنامه، پارچه‌های تمثیلی و فیلم‌های سینمایی از جمله میتوان در فیلم‌های روزهای دشوار، آینه شکسته، شیراغا و شیرینگل و دکند زوی و در نمایشنامه‌های معروف مانند مفتش، سوی تفاهم، اطفایه سهم بارز داشته است. استاد هدف افتخارات چون مدال صداقت، مدال افتخار، مدال خدمت، مدال لقب کارمند شایسته فرهنگ و نیز تقدیرنامه ها از رادیو تلویزیون، اتحادیه هنرمندان و ارگانهای هنری دریافت کرده است. عزیز الله هدف تا آخر عمر بعد از یک شکست ناشی از بی‌عدالتی در جامعه ازدواج نکرد که در این مورد از زبان خودش می شنویم.
ما ازدواج کردن هم البته به خاطر دی که هنرمند پول نداشت، پیسه نداشت. ما وقتی که طلبگاری کردم یک دختر رو میخواستم بگیرم، گفت ما با مسخره زن نمیتیم. فکر بکنید شما، ما ات شرایط هر که ما رو مسخره میگفتن، اما امروز با نام هنرمند میگن، اما امروز با میدن که هنر چی هست، چی میکنن. هیچ به خاطر بدم میره که این در زندگی ما وقتی که مادرم رفت و طلبگاری گفت ما با مسخره نمیتیم. چند وقت بعد امو دختر رو یک کسی که پیسه دار بود برای زو دادن. من در دانه دروازه استاد بودم و هم تایی ما بود برای من. او بچه تا شد با امو دختر که نازاد شده بود تا شد موتر خدا استاد کرد در اونجا همگی استاد بود که تا شد. او فقط دختر گفت سلام میگم گناه من نیست. هیچ وقت فراموش نمیشه. وقتی که بچه موتر خدا خلق کرد پس آمد گفت آقا فکرت باشه که موترم کس خط نکنه. من در دلیم گشت که اگه که قلب من خط کردی تو بخاطر پیسه او چیزی نیست که موتر تیر کس خط نکنه. خاطراتش کرد زنی به
حفیظ آصفی از همکاران پیشین آقای هدف به صدای امریکا گفته است یکی از ویژگی های هدف در بازیگری تئاتر این بود که می توانست به سادگی وارد هر گونه کرکتر شده و نقش های مختلف را به گونه طبیعی بازی کند. او می توانست حتی نقش شخصیت های خارجی را به گونه مسلکی طور ایفا کند که بیننده نمی توانست تفکیک کند که هنرپیشه افغان است یا خارجی. عزیز الله هدف پس از سقوط جمهوری دموکراتیک بر روسیه رفت و سپس به ایالات متحده مهاجر شد. در عالم غربت چه در کشور روسیه در نمایشنامه شیراغا و شیرینگل با آجی محمد کامران سهم گرفته بود و چه در کشور امریکا نیز نظر به علاقه ای که به مسلک خیش داشت در بعضی از نمایشنامه ها نیز کار کرده و تا اخیر عمر دست از فعالیت هنری بر نداشت. وفات شادروان عزیز الله هدف یک زاویه بزرگ هنری و فرهنگی می باشد و جایش در بین هنرمندان سینما و تئاتر خالی خواهد ماند. روانش شاد باد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
حرفهایی بود پیرامون زندگی هنری عزیز الله هدف که هفته گذشته به جاودانه ها پیوست. در بخش 14 تقسیمات ادبی از نوشته پوهنوال محمد عالم لبیب در مورد ماهیت امپرسیونیزم ادبیات غنایی بحث هایی داشتیم. در این بخش در شرح ادبیات نمایشی و وظایف آن و محدودیت های امکانات بدیهی درام در مقایسه با ادبیات داستانی صحبت می کنیم. ادبیات نمایشی، تمثیلی یا دراماتیک عبارت است از آثاری است که در آن تصویر و تجسم حادثه تاریخی یا خیالی از زندگی انسان پرداخته می شود. در ادب نمایشی به هر حال انسان در پیوندی که با زندگی و طبیعت دارد مطرح است. آثار دراماتیک یا نمایشی ماخذ از واژه یونانی قدیم دراما به معنی حرکت و عمل نیز مانند آثار داستانی متشکل از رویدادها، سلوک و رفتار انسانها و روابط متقابل آنها است. دراما نویس نیز همچون نویسنده آثار حماسی داستانی تابع قانون عمل و حرکت در حال انکشاف است. اما تصویر و ترسیم گسترده روایی توصیفی در آثار نمایشی وجود ندارد. به ویژه سخن مؤلف در اینجا جنبه کومکی و فرعی دارد. چنین است ترسیم نقش آفرینان درام که با توصیفی مختصر همراه است و نیز معین ساختن زمان و مکان عمل. چنین است وضع و حالت صحنه‌ای در آغاز کنش‌ها و بخش‌های نمایشی و نیز تبصره درباره واکنش‌های جداگانه قهرمانان و اشاره به حرکات، ژست، ادا و اطوار، لحن و آهنگ گفتار آنان. همه اینها متن حاشیه‌ای آثار نمایشی را تشکیل می‌دهند، اما متن اصلی آن را سلسله گفتارهای پرسوناژ، واکنش‌ها و تک‌گویی‌های مونولوگ‌های آنها می‌سازد. برخی از محدودیت‌های امکانات بدیهی درام در مقایسه با ادبیات داستانی از همین جا ناشی می‌گردد که نمایشنامه نویس صرف بخشی از وسایط تصویری را که در دسترس آفرینشگر رمان یا ایپاپی رمان یا داستان قرار دارد می‌تواند به کار ببندد. کاراکترهای اشتراک کننده در درام نیز در مقایسه با داستان با حد اقل آزادی و تمامت آشکار می شوند. وظیفه ادبیات نمایشی بیان حادثه و تحلیل اشخاص است. همیشه یک حادثه اصلی وجود دارد که رویدادهای فرعی برای تصویر بیشتر و بهتر آن حادثه به وجود می آیند. کنش و آنچه به کمک این حادثه اصلی می آید انتریگ خوانده می شود. ادبیات نمایشی در دنیای غرب با نمایش یونانی آغاز شد، چنین مذهبی که به افتخار ارباب الانواع و قهرمانان اسطوره‌ای در آن برگزار می شدند. رفته رفته از سده ششم پیش از میلاد ویژگی های نمایشی پیدا کردند و نمایش یونانی را پدید آوردند. سهم ادبیات تمثیلی در این نمایش ها گفتگوهایی به صورت چکامه بود که همسرایان آنها را اجرا می کردند و با جدا شدن بازیگر اصلی از گروه همسرایان و این نخست خطاب به تماشاگران و بعدها که سوفوکل از تراژدی نویسان یونان باستان دومین و سومین بازیگر را به نمایش افزود با ایشان سخن گفت و بدین ترتیب گفتگو در نمایش شکل گرفت و نمایش نیازمند متنی برای اجرا شد. ادبیات نمایشی همواره بر اساس اصول گوناگون به شاخه های مختلف تقسیم شده است. یکی از انواع نمایش نامه خواندنی بود. نمایشنامه هایی که به سبب دشواری و عدم قابلیت اجرا برای خواندن نوشته می شدند. گفتگوهای افلاطون و آثار یولی سزار و سیسرو سنکا و لوسیوس آنا اویسنکا تراژدی نویس رومی از نمونه های کهن این گونه نمایشنامه ها هستند. این گونه نمایشنامه در دوره های بعدی در انگلستان و فرانسه مروج بود. این بخش تقسیمات ادبی در همین جا به پایان می رسد. بخش بعدی را در برنامه هفته آینده دنبال می کنیم. درود. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
شویم هر دم درد و غم سوزشی عاشقی را.